اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. اعضای دموکرات مجلس سنای امریکا از اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ خواستند که در مذاکرات صلح با طالبان زنان افغان را در اولویت قرار بدهد. در نامه‌ای که این سناتوران به مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا فرستادن، استدلال شده است که سربازان امریکایی در جریان سالهای گذشته با قربان کردن جانهایشان از حقوق زنان در افغانستان محافظت کردند. در نامه آمده است: ما مصرانه تقاضا داریم که با شامل ساختن زنان و تبدیل کردن حقوق آنها به بخش اصلی مذاکرات صلح اجازه ندهید که سرمایه گذاری های ما از لحاظ زمان، منابع و جان سربازان امریکایی به هدر برود. این نامه در حال به وزیر خارجه امریکا فرستاده می شود که در داخل افغانستان نیست نگرانی های نسبت به نادیده گرفتن حقوق زنان در مذاکرات صلح با طالبان مطرح بوده است. نهادهای مدنی همواره انتقاد کردند که در تلاش ها برای مصالحه با طالبان نمایندگی لازم از زنان افغانستان نشده است. عفو بین الملل از حکومت پاکستان خواسته است که اعضای بازداشت شده تحریک تحفظ پشتون را فوراً و بدون قید و شرط رها کند. فعالان تحریک تحفظ پشتون گفتند که پلیس پاکستان در چند روز گذشته کم و بیش 19 عضو آن جنبش را بازداشت و زندانی کرده است. عفو بین الملل روز چهارشنبه با نشر اعلامیه گفت که فعالان تحریک تحفظ پشتون برای پایان بخشیدن تبعیض با پشتونها، کشتار بدون حکم و ناپدید کردن اجباری آنان در پاکستان احتجاج صلح آمیز می کنند. در تازه ترین مورد بازداشت فعالان تحریک تحفظ پشتون، گلاله اسماعیل، یک عضو دیگر این تحریک، صبح چهارشنبه از سوی پلیس در پاکستان بازداشت شد. فعالان تحریک تحفظ پشتون مدعی‌اند که چند روز پیش ارمان لونی، یک عضو آن جنبش، در ایالت بلوچستان از سوی پلیس بازداشت شد و سپس در اثر شکنجه در بازداشت پلیس جان سپرد. در اثر فرو ریختن یک ساختمان 8 طبقه مسکونی در شهر استانبول ترکیه، حداقل 2 نفر جان باخته است. علی بلیکیا، والی استانبول، گفت که 43 نفر رسماً در 14 آپارتمان این ساختمان در ساحه کارتل زندگی می کردند. اما نام شماری از باشندگان 3 طبقه بالایی که غیر قانونی اعمال شده است، ثبت نگردیده. هنوز روشن نیست که چند نفر در زیر آوار گیر ماندند. تا حال 6 نفر را بیرون کشیدند و عملیات جستجو و نجات برای یافتن دیگر ساکنان در جریان است. علت فرو ریختن این ساختمان نیز تحت تحقیق قرار دارد. ایالات متحده سعی دارد به متحدین خود اطمینان دهد که با وجود برنامه خروج از سوریه، در جنگ با گروه‌های تندرو در آن کشور شرکای خود را تنها نخواهد گذاشت. مایک پامپیو، وزیر خارجه امریکا، روز چهارشنبه در نشست 79 کشور عضو در ائتلاف جهانی برای شکست دادن داعش گفت با وجود تغییر ماهیت جنگ، اهداف امریکا تغییر نکرده است. در این نشست که در واشنگتن دایر شده بود، آقای پامپیو گفت امریکا در جنگ علیه داعش در کنار متحدین خود باقی خواهد ماند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا، در ماه دسامبر اعلام کرد که شماره از سربازان امریکایی مستقر در سوریه و کشورشان برمی گردند. اما تاریخ دقیق خروج این سربازان هنوز مشخص نشده است. در این حال، وزرای خارجه و نمایندگان مصر، فرانسه، آلمان، اردن، عربستان، بریتانیا و ایالات متحده در اعلامیه مشترک اعلام داشتند که بحران سوریه رای حل نظامی ندارد و رای حل سیاسی تنها گزینه است. اعلامیه آکیست که برای پایان درگیری ها و رنج مردم سوریه به اراده سیاسی، بین المللی و دیپلماسی نیاز است. و کاروانی از مهاجرین آمریکای مرکزی که حدود 1600 نفر می باشد در داخل یک فابریکه قدیمی در نزدیکی با مرز ایالت تکساس آمریکا تحت محاصره نیروهای امنیتی مکسیکو قرار گرفتند. این در حالی است که سربازان بیشتر آمریکایی برای کمک به مامورین مرزی به این ساحه ارسال شدند. این اولین کاروان مهاجرین در چند ماه اخیر است که از کالیفرنیا به جانب تکساس آمدند تا تقاضای پناهندگی در آمریکا را بکنند. اما در این گذرگاه مرزی که ایگل پاس نام دارد، روزانه تنها بین 12 تا 15 تقاضانامه تحت بررسی قرار می گیرد که نشان می دهد این مهاجرین باید مدتها را تحت محافظت نظامیان مکسیکو سپری کنند. با این خبر می‌رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
با عرض سلام و وقت بخیر دوستان شنونده، فشرده اخبار منطقه و جهان را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش ها این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. رئیس جمهور غنی فقط در هفته جاری فرمان 7 مقرری مهم دولتی را در حالی صادر کرد که کمتر از 6 ماه با انتخابات ریاست جمهوری افغانستان باقی مانده و آقای غنی نیز از کاندیدان مهم انتخابات دانسته می شود. مخالفان سیاسی رئیس جمهور هدف از این تغییر و تبدیل را کمپاین انتخاباتی و تعدادی هم آن را اصلاحات و امر معمول در حکومت داری می دانند. شرح بیشتر از همکارم سمسام سیرت.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان تنها در روز چهارشنبه 2 فرمان مقرری صادر کرد. احمد زکی سرفراز را به عنوان شاروال کابل و اجمل احمدی را به عنوان سرپرست وزارت صنعت و تجارت معرفی نمود. آقای غنی روز گذشته نیز والیان جدید برای کندهار و ننگرهار معرفی کرد و در اوایل هفته جاری نیز 3 مقام ارشد وزارت داخله را برکنار کرد و 3 تن دیگر را به عوض آنان مقرر نمود. تعداد از مخالفان سیاسی رئیس جمهور غنی باور دارند که هدف از این تغییر و تبدیلی کمپاین انتخاباتی است. جعفر مهدوی استاد پوهنتون و عضو ولسی جرگه افغانستان بحث در امریکا گفت که از نظر قانونی رئیس جمهور حق مقرری ها را دارد، اما در حال حاضر این مقرری ها به هدف انتخاباتی صورت می گیرد.
به صورت قانونی و مستند کسی نمی تونه رئیس جمهور را متهم بسازه یا محکوم بکنه که خلاف قانون عمل کرده، چون رئیس جمهور است. و یقینا رئیس جمهور هم همین جواب خود داد که یه صلاحیت هایی هست در چارچوب قانون برای اداره بهتر کشور این تغییر تبدیل ها را انجام میتم، اما یقینا که بخش اعظم این تغییر تبدیل ها معطوف است به بحث های انتخاباتی و کمپاین های انتخاباتی.
شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور غنی بعد از آمریکا گفت که تغییر و تبدیل در حکومت امر معمول است.
مقرری ها یک امر معمول است و وجودات به انتخابات و کمپاین نداره، حکومت همیشه
بر بنیاد تقویم اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری در 29 سرطان 1398 خورشیدی برگزار خواهد شد، یعنی کمتر از 6 ماه بعد. نصرالله استانگزی استاد حقوق در پوهنتون کابل بحث در امریکا گفت که تغییر و تبدیلی ها در چنین مقطع زمانی و با توجه به اینکه رئیس جمهور و رئیس اجرایه نامزدان انتخابات ریاست جمهوری اند، از نظر اخلاق و اصول حقوق مشکل دارد، هرچند به گفته آقای استانگزی قوانین افغانستان در این مورد خلا دارند.
از نظر قانونی مشکل نیست، اما ما در حقوق دو منبع دیگر داریم که یکی اخلاق است. از نظر اخلاقی معمولا کسایی که کاندید است در عرف اداری معمول نیست که چنین تغییرات را بره، یک و دیگر از نظر اصول حقوقی که متاسفانه در نظام حقوقی ما خلا هست، در قوانین ما نامده، زمانی که رئیس جمهور کاندید هست نباید به تبدیلای دست بزنه که او منتج به استفاده سیاسی شود. و بنابراین با در نظر داشت ازی ما فکر میکنم که از نظر اخلاقی و همچنان از نظر کلیات علم حقوق مشکل داره مقرری اخیر.
از زمانی که حکومت وحدت ملی ایجاد شده است، یکی از انتقادات جدی تغییر و تبدیلی های پیهم در ادارات دولتی بوده و اینکه سرپرستی در ادارات دولتی به امر معمول مبدل شده است. در حال حاضر در کنار حدود نیم از وزارتخانه های افغانستان، تعداد از ولایات و اداره های مستقل نیز از سوی سرپرستان اداره می شوند.
کلام فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. کلام فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
وزارت معارف افغانستان با توجه به این موزله که 75% کودکان خارج از مکتب در افغانستان را دختران تشکیل می دهد، یک پالیسی جدید تعلیم و تربیه دختران را تهیه کرده است که به توفیل این پالیسی جدید دختران می توانند به مکتب دسترسی پیدا کنند که در نهایت تفاوتها در میزان شمولیت دختران و پسران در مکاتب از میان برود و زمینه برای حضور دختران محروم از آموزش و پرورش به مکتب فراهم شود. شرح بیشتر در گزارشی از عبدالحی ورشان.
میرویس بلخی سرپرست وزارت معارف افغانستان در مراسم رونمایی پالیسی جدید تعلیم و تربیه دختران بر ضرورت و اهمیت تعلیم دختران در یک جامعه جنگ زده صحبت نموده گفت در قسمت ضرورت تعلیم دختران یک اجماع ملی و بین المللی وجود دارد و ضرورت زمان است که ما همه دختران را تعلیم بدهیم تا همه خانواده ها از این کیفیت و امتیازات برخوردار باشند. سرپرست وزارت معارف از اینکه از 3.7 میلیون کودک خارج از مکتب 75% آن را دختران تشکیل می دهد، مسئولان معارف وقت را مقصر دانست و گفت
ضرورت بود که ما حداقل توجه مضاعف در قسمت تعلیم و تحصیل دختران داشته باشیم. چرا؟ چون 3.7 میلیون طفلی که بیرون از مکتب است در سرزمین ما 75% از این دختران تشکیل می دهد.
سرپرست وزارت معارف هدف از طرح پالیسی جدید را با این عبارت بیان کرد:
هدف اساسی، بنیادی و غایی پالیسی تعلیمات دختران در واقع تعیین حدود و ثغور یا بایدها و نبایدهای تعلیمات دختران از آدرس وزارت معارف افغانستان و حکومت افغانستان هست.
در همه جا شنیده می شود که وجود عنانات و رسومات و هم و مشکلات فرهنگی در افغانستان یک از مشکلات و موانع دست و پاگیر در مقابل تعلیم و تربیه دختران است. اما آقای بلخی ادعا کرد که هیچ مرجع قانونی و شرعی در افغانستان وجود ندارد تا مانع یا محدود شدن آموزش و پرورش دختران شود. در این مراسم رونمایی پالیسی جدید تعلیم و تربیه دختران، علاوه بر نمایندگان اداره یونیسف ملل متحد، نمایندگان سفارت کانادا و کره با عنوان همکاران و شرکای معارف افغانستان، خانم رولا غنی بانوی اول افغانستان نیز شرکت کرده بودند. بانوی اول در سخنرانیش گفت زمانی که خانم ها و دختران به تعلیم و تربیت دسترسی پیدا میکنند، منفعتش به همه میرسد.
میخواهم که تمام افغانای ما مرد و زن بتنن با یک قوت استاد شوند و با نمایده خود گم بزنند.
حنا آصف وردک سفیر جوانان اداره یونیسف گفت تا کنون دختران افغانستان برای حصول آموزش و پرورش مشکلات زیاد را تحمل کردند، اما بعد از این به توفیل این پالیسی جدید خواهند توانست به تعلیم و تربیت به سهولت دسترسی پیدا بکنند.
ما مطمئن هستم که انشالله این سفر ما آغاز شده. اگر بسیار سادگی تصور کنیم که تمام دختران دانش آموز و متعلم امروز مقامات، اساتید، انجینران و مادران باسواد فردای ما باشند، به همه سادگی در میابیم که یک تغییرات بزرگ و تغییرات بسیار وسیع در زندگی ما و اطفال آینده کشور ما میباشند.
سرپرست وزارت معارف افغانستان تاکید کرد که بر اساس پالیسی جدید نیاز است تا تمام نهادهای داخلی و شرکای بین المللی در راستای بهبود شرایط برای آموزش و پرورش کودکان بخصوص دختران خارج از مکتب متحدانه کار بکنند و تا پایان سال 1409 خورشیدی هیچ کودکی در افغانستان از آموزش و پرورش محروم نباشند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر می‌رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
شماری از خانواده‌های متضرر از جنگ‌های داخلی افغانستان می‌گویند که هیچگاه سران جهادی و نمایندگان احزاب سیاسی اشتراک کننده در نشست مسکو نمی‌توانند از مردم افغانستان نمایندگی کرده و برای آمدن صلح با گروه طالبان گفتگو کنند. این افراد اشتراک کنندگان نشست مسکو را به نداشتن اصول و پرنسیپ‌های خاص برای رسیدن به صلح متهم کرده می‌گویند کسانی که در گذشته حاضر به گفتگو با شوروی سابق نبودند امروز برای رسیدن به قدرت بر روسیه سفر کردند. خلیل نورزایی با شرح بیشتر.
با گذشت بیشتر از 4 دهه از وقوع منازعات در افغانستان هنوز هم عده‌ای از خانواده‌های قربانی و متضررین این جنگ‌ها خاطرات تلخ روزگار گذشته را از یاد نبرده و صدای اعتراضشان را در مقابل ناعدالتی‌ها بلند می‌کنند. این خانواده‌ها شماری از اشتراک کنندگان اجلاس مسکو را عاملان اصلی جنگ و خونریزی‌های افغانستان خوانده و حضور آنها را در این نشست نکوهش کردند. گل احمد نظری یک شهروند هرات و کسی که چندین عضو فامیلش را در جنگ‌های داخلی از دست داده گفت که اشتراک کنندگان نشست مسکو برای حل مشکلات مردم افغانستان و رسیدن به صلح به هیچ اصلی پایبند نیستند.
افراد و اشخاص در اون زمان هم بودند که اینا با استفاده از فرصت‌ها و با استفاده از امکاناتی که از بیرون به دسترس از اونا در طول سال‌ها قرار گرفته بود کوشش می‌کردند که خود را نماینده‌های واقعی مردم نشان بدن. تلاش‌هایی که در اون زمان می‌شد و اونا رو آورده بودند به سمت غرب، ما امروز می‌بینیم که باز از این طرف دیگه که سمت شرق باشه به این سمت باز روی آوردن. اصول و پرنسیبی پیش از اینا وجود نداره که اینا معتقد باشن به این که ما خود ما افغان‌ها باید با هم بشینیم. با چنین افراد من به هیچ عنوان سر سازگاری ندارم و اگر زندگی من از بین بره ما حاضر نیوم که طرفداری کنم از چنین افراد.
از سوی هم به باور برخی شهروندان هرات احزاب و سیاسیون افغان که به صورت مستقل در گفتگوهای صلح با گروه‌های مخالف دولت سهم می‌گیرند هیچگاه نمی‌توانند از مردم افغانستان نمایندگی کنند و به فیصله خاص از جانب افغان‌ها تن دهند. غلام فاروق راسب و عبدالفتاح آنس 2 شهروند هرات:
ما صلح می‌خواهیم اما صلح نمی‌خواهیم که با صلح به وجود بیاید که هزارها و میلیون‌ها انسان از این جامعه قربانی از این صلح بشه و هر گروه حزبی که در پروسه های صلح سهیم نمایندگی از خود و حزب خود میکنه. من حیث یک شهروند نمایندگی از من میکنه.
من به عنوان برادر شهید افرادی را که در مسکو جمع شدند و چانه زنی میکنند نماینده خود و فامیل خود که یک فامیل شهید هستیم نمیدانم. این به معنای این نیست که طرفدار صلح نیستیم. ما صلح میخواهیم اما صلح با عزت.
جواد امید هماهنگ کننده شبکه نهادهای جامعه مدنی در هرات گفت که پیامد تن دادن به خواستهای غیر معقول گروه طالبان چون انحلال اردوی افغانستان و ایجاد حکومت موقت تنها برافروختن جنگ‌های تنظیمی و داخلی خواهد بود.
کسانی که در نشست مسکو شرکت داشتند کسانی هستند که در طول 40 سال گذشته ناکامترین سیاسیون کشور بودند. چی در عرصه حکومتداری و چه در عرصه رهبری نتونستند کار مفیدی را انجام بدن و
این اصول‌ها یک بار دیگه تجربه کردیم. در دهه 70 حکومت وقت منحل شد، اردو و ارتش افغانستان منحل شد و ما دیدیم که افغانستان به طرف جنگ‌های تنظیمی رفت. ما دیگه نمی‌خوایم اون تاریخ رو دوباره تکرار بکنیم و اون تجربه تلخ رو دوباره به دست بیاریم.
این در حالی است که دیشب رئیس جمهور محمد اشرف غنی نیز در گفتگوی ویژه با تلویزیون طلوع گفت که افراد اشتراک کننده در اجلاس مسکو نه تنها از حکومت و مردم افغانستان نمایندگی نمی‌کنند، بلکه قدرت اجرایی ندارند. اما عطا محمد نور در روز نخست گفتگوهای مسکو گفت که اگر صلح مبتنی بر منافع ملی افغانستان باشد، حتی اگر حکومت افغانستان و رئیس جمهور غنی موافق نباشند، آن را عملی خواهند کرد. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
بانک جهانی 325 میلیون دلار را به منظور رشد اقتصادی، کاهش فقر، اشتغال زایی و اصلاحات به افغانستان کمک می کند. موافقتنامه این کمک بلاعوض میان مقام های افغان و بانک جهانی در کابل به امضا رسید. شرح بیشتر در گزارشی از خیرالله رسولی.
این کمک بلاعوض 3 پروژه بزرگ را در بر می گیرد که شامل پروژه اشتغال زایی، سرمایه گذاری در مراکز 9 ولایت و اصلاحات اداری می شود. همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه افغانستان هنگام امضای موافقتنامه این بسته مالی گفت که بانک جهانی از سال 2002 میلادی تا اکنون بیش از 385 میلیارد دلار را به افغانستان تعهد کرده است و به صندوق بازسازی افغانستان بیش از 103 میلیارد دلار آمریکایی کمک کرده است. به گفته قیومی، کمک های بانک جهانی بخش های اصلاحات، حکومتداری خوب، معارف، صحت، زراعت، توسعه روستاها، ظرفیت سازی منابع بشری، زیربنا و انرژی را تمویل می کند. سرپرست وزارت مالیه افغانستان در مورد بسته مالی جدید بانک جهانی گفت:
موافقتنامه های تمویل 3 پروژه‌ای که امروز با مسئولین محترم بانک جهانی امضا می گردد، ارزش مجموعی آن بالغ بر 325 میلیون دلار آمریکایی می باشد. وان در داشت نیازمندی ها و اولویت های حکومت و مردم افغانستان در راستای تقویت رشد اقتصادی، بهبود ارائه خدمات و تداوم اصلاحات اداری تطبیق خواهند شد.
آقای قیومی گفت که از جمله این بسته مالی 200 میلیون دلار آن به پروژه اشتغال زایی هزینه می شود تا زمینه رشد اقتصادی و کاریابی را برای بیجا شدگان داخلی و نیازمندان فراهم کند. 150 میلیون دلار این پروژه از سهم اداره توسعه بانک جهانی و 50 میلیون دیگر از صندوق بازسازی افغانستان اختصاص داده شده است. همچنان پروژه دوم با ارزش 50 میلیون دلار سرمایه گذاری در مراکز 9 ولایت است که هدف آن توسعه پایدار و بهبود شرایط زندگی، بهبود مدیریت و ایجاد زیربناها از طریق توانمند ساختن شهرواری هاست. آقای قیومی گفت که از مجموع 325 میلیون دلار کمک بلاعوض بانک جهانی، 75 میلیون دلار آن به اصلاحات منابع بشری و ادارات دولتی یا پروژه تغییر اختصاص خواهد یافت.
این پروژه جایگزین پروگرام ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج یا CDR می باشد و قرار است دولت افغانستان در راستای تطبیق پالیسی ها و برنامه های اداری و اولویت ملی از طریق زمین سازی برای استخدام شفاف کارکنان اداره دولتی کمک نماید.
25 میلیون دلار این پروژه را اداره توسعه بین‌المللی بانک جهانی و 50 میلیون دلار دیگر را صندوق بازسازی افغانستان پرداخت می‌کنند. با تطبیق این پروژه در 16 وزارت 1500 بسته خدمات ملکی به منظور بهبود کارها و ظرفیت وزارت‌ها ایجاد می‌شود. شبهام چودری رئیس بانک جهانی در افغانستان گفت که این نهاد مالی از طریق بهبود وضعیت آموزش، ارائه خدمات صحی، ساخت زیربناها و تقویت زراعت می‌خواهد که فقر در افغانستان کاهش یابد و کمک‌هایش را از مجرای بودجه ملی مصرف می‌کند. با گفته آقای چودری، دسترسی به فرصت‌های کاری و خدمات بهتر از جمله نیازهای اساسی مردم افغانستان به ویژه بیجاشتگان داخلی و عودت کنندگان است و تطبیق این 3 پروژه می‌تواند سبب بهبود وضعیت گردد. چیزی که ما در 5-10 سال آینده شاهد بودیم، آمار بلند کوچیدن از جاهای روستایی به مناطق شهری است و چون این چیزی به دلیل توسعه در اکثر کشورها اتفاق می افتد. اما مهم این است که شهرها آماده باشند. هر کسی که به شهر می آید به خدمات اساسی و اشتغال دسترسی داشته باشند. رئیس بانک جهانی در افغانستان تاکید کرد که دولت به تنهایی قادر به فراهم کردن تمام فرصت ها نیست، بلکه می تواند با ایجاد محیط مناسب به سکتور خصوصی زمینه رشد اقتصادی و بهبود وضعیت زندگی شهروندان افغان را فراهم کند. بر اساس معلومات رسمی، این پروژه ها از طریق وزارت های اقتصاد، امور خارجه، مهاجرین، اداره مستقل ارگان های محلی و شهرواری کابل تطبیق می گردد.
صدای امریکا، هفته شام تا هفته صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
سرنوشت تلاش ها برای آغاز مذاکرات صلح با موقف گیری های جدید واشنگتن و گروه طالبان وارد یک مرحله جدید شده است. در تازه ترین انکشافات، ایالات متحده تعیین زمان مشخص برای خروج نیروهای آمریکایی را از افغانستان رد کرده است و طالبان هم گفتند تا حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان آتش بس نخواهند کرد. با توجه به این موقف گیری ها سرنوشت آینده مذاکرات افغانستان چه خواهد بود؟ قدیر مشرف با جزئیات بیشتر این گزارش.
وزارت خارجه آمریکا گفته است که تا حالا روی هیچ جدول زمانی برای خروج نظامی از افغانستان توافق صورت نگرفته است. یک اعلامیه وزارت خارجه آمریکا از آن داشته که هر نوع تغییر احتمالی در چگونگی حضور نظامیان آمریکایی در افغانستان با توجه به شرایط صورت خواهد گرفت. این صریح‌ترین اظهارات واشنگتن در مورد حضور نظامی در افغانستان در ماه‌های اخیر است. طالبان اما گفتند که در صورت ادامه حضور سربازان آمریکایی در افغانستان حاضر به گفتگو و مصالحه نخواهند بود. با این گونه موقف‌گیری ها این سوال مطرح می شود که آیا مذاکرات مسیر درستی را می پیماید یا خیر؟ ادریس رحمانی، پژوهشگر مستقر در واشنگتن دی سی، به این باور است که هنوز زود است درباره سرنوشت این مذاکرات قضاوت کرد.
صرف نظر از اینکه هر دو طرف چی میگن، خب واضح است که هر دو طرف تا حد امکان کوشش میکنن چیزهای خیلی بیشتر بخواهن و در این زمان بسیار چیزی را که احتمالاً قبول کردنی هم اصلا در آغاز نه در جریان مذاکرات میگن قبول نمیکنه. مهم این است که چی میکنن. ما فکر میکنم چیزی که عملا میبینیم این است که دارن پیوسته از شهر به شهر و از میز به میز میرن با مذاکره مینشینن و مطرح میکنن و هر بار هم خواستای خود مطرح میکنن. دفعه گذشته که کمی کمتر مطرح میکنن، خود از این نشان میده که در نهایت علاقمند هستن که این پروسه به نتیجه برسد.
آقای رحمانی میافزاید که با توجه به آگاهی جوانب درگیر از هزینه جنگ افغانستان، وقتی به این نتیجه برسن که دیگر طرف مقابل خواستان آن را نمیپذیرد، طرفین میتوانند به یک نتیجه نایل آیند. اما اسحاق اطمر، آگاه مسائل سیاسی مستقر در کابل، به این باور است که مذاکرات میان امریکا و طالبان وارد یک مرحله تازه‌ای شده است.
میکانیزم امی مذاکرات هنوز روشن نیست و پروسیجرهایی که این مذاکرات باید طور در پیش بگیره او هم معلوم نیست و از طرف دیگه ابهام موقف دولت افغانستان است که دولت افغانستان مردم خود در یک ابهام و مجهول قرار داده. مردم نمیفهمند که بالاخره موقعیت دولت افغانستان در کجاست. آیا دولت افغانستان با مو توافقاتی که امریکایی‌ها با طالبان میکنن و یایی که مردم خواستار ازیست و یایی که در مسکو کدام فیصله میشه این دولت افغانستان یا را قبول میکنه یا نمیکنه؟
اما آقای رحمانی بدین باور است که عدم موجودیت حکومت در مذاکرات خود میتواند یکی از دلایل باشد که کابل درباره جزئیات این نشست ها صحبت نمی کند.
یکی دولت مردم در جریان نمیذاره، یک مقدار زیادش برمیگرده به اینکه خود دولت در جریان مذاکرات نیست چون حضور نداره و امرش مطرح نیستن. یک مقدار دیگه برمیگرده به اینکه دولت حساسا تا حال نقصی مذاکرات رد میکنن چون فکر میکنن اگر با ما مذاکره نمیشه منعیسی یک نظامی که در از قدرت است بنابراین اساسا این مذاکرات مشروع نیست. تقریبا سر به سلام مخالفت با این مذاکرات برداشتن بنابراین چون خودشان از قبل با او هماهنگ نیستند برشان مشکل است که برای مردم هم چیزی بگن.
ادریس رحمانی تاکید کرد با وجود در خفا ماندن برخی جزئیات این مذاکرات، رسانه ها در همگانی ساختن آن نقش کلیدی بازی کردند و به باور وی در چند ماه اخیر جزئیات زیاد این مسائل به دست خواهد آمد.
ولی امی که هر دو طرف هم امریکایی ها و هم طالب ها و اینا پیوسته می خواهند نظریات دیگر را بشنوند، یک دلیلش از این منطق اگر بهش بخواد کنید امی است که می خواهند تا حد امکان در موقفگیری هایشان و در نتایج نهایی که درش کنار میند تا حد امکان از امون خطه که بسلا افکار عمومی در او بسیار زیاد جدی مطرح میشه بسیار دور نمایند یا از افکار عمومی بسیار زیاد به دور نرند.
با توجه به موقفگیری های اخیر و باورهایی که گویا حکومت افغانستان از این مذاکرات در انزوا قرار گرفته است، اکنون کابل چی راه بردی را باید روی دست گیرد تا اعتماد مردم را حاصل کند؟ اسحاق اطمر، تحلیلگر مسائل سیاسی، بدین باور است که رئیس جمهور باید گفتمان ملی را در بین اقشار مختلف مردم افغانستان راه اندازی کند و آنان را درباره آینده اردو، حقوق زنان، دستاوردهای 18 سال اخیر، سرنوشت انتخابات و نوعیت حکومت افغانستان آگاه سازد. اما ادریس رحمانی، پژوهشگر مسائل سیاسی، بدین باور است که هنوز زود است در مورد احتمال آنچه در آینده اتفاق بیفتد یا نیفتد نگران باشیم. نشست دو روزه مسکو میان برخی رهبران سیاسی افغانستان و نمایندگان گروه طالبان روز چهارشنبه به پایان رسید و در اعلامیه مشترکی که به نشر رسید در یکی از مواد آن آمده است که نهادهای دفاعی و ملی افغانستان ملکیت افغانها بوده و پس از توافق صلح به اصلاح لازمی، حفظ و تقویت آن تلاش شود. خروج نیروهای خارجی عدم مداخله و تهدید کشورهای خارجی در برابر افغانستان از جمله موارد است که در اعلامیه نشست مسکو درج شده است.
شنوندگان عزیز، نشرات دری رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان می‌رسد. نشرات بخش پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا را فراموش نکنید. با ما باشید.
امریکا